أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اولین شب ماه محرم است، ماه عزای سرور و سالار شهدای کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. محرم بهار شور و شعور است، بهار عاطفه و ایمان است، بهار شهادت و ایثار است. محرم ماه انس با ولی خداست، چون آدم تو دنیا بی ولی که نمیشه، همه ولی دارن. قرآن میفرماید یکی ولیش خداست، الله ولی الذین آمنو، یکی هم ولیش شیطانه، اولیاش طاغوتند. انسان بدون ولی نمیشه. اونی که ولی او خداست با اولیاء خدا ارتباط داره و امام حسین جزء اولیاء الهی است، ولی الله است. ماه محرم ماه انس و ارتباط و پیوند با ابا عبدالله و اهل بیت عصمت و طهارت است. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانها که شب اول اینطور در جلسه ابا عبدالله با شور و نشاط شرکت کردید، میدانید تو این سالهای اخیر مخصوصا دشمنان، شبکه ها، ماهواره ها، کتاب ها، آثار، افرادی که علیه مبانی دین کار میکنن خیلی علیه عاشورا تلاش کرده، اما روز به روز جلسه ابا عبدالله به حمد الله پرشورتر با نشاطتر برگزار شد. داستان کربلا ببینید یه تاریخ نیست، داستان کربلا یک داستان یک سرزمین نیست، داستان کربلا یک فرهنگ، یک رود جاری است. این کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، البته این حدیث نیست ولی معروفه، یه جمله معروفی است که هر سرزمینی کربلا، این یه واقعیتی است. شما نگاه کنید، یکی از علمای ما مرحوم ابن قولویه، ایشون با شیخ مفید، قبرشون کاظمین کنار همه، استاد شیخ مفید بوده. ابن قولویه قمی است، پدرش هم همین قم دفنه، این در واقع کنار این شهدای سوم خرداد یه قبری هست، این ابن قولویه قمین باباشه. پسر استاد شیخ مفید بوده و در کاظمین نایی که رفتید یه مقبره دارن با همدیگه نوشته شیخ مفید و استادش ابن قولویه قمی. از افتخارات قم بوده که شیخ مفید شاگرد اوست. ایشون یه کتابی دارد به نام کامل الزیاره. خب راجع به روایات زیارت امام حسین شاید 1000 سال پیش نوشته، ایشون داره، دیگران دارن. اصلا داستان کربلا رو خدا برای انبیا قبل از تولد پیغمبر ما، حالا امام حسین که در حال هنوز به دنیا نیامده، قبل از تولد رسول خدا سالها فاصله است، آدم ابوالبشر اومد رد میشد. خب آدم اینا اکثر انبیا تو همین منطقه عراق و فلسطین و بابل و اینجاها بودن دیگه، بیشترشون تو این منطقه مبعوث شدن، اونایی که تو قرآن خیلی ها اسمشون اومده. حضرت آدم ابوالبشر که خب قبرش هم در کنار قبر امیرالمومنین علیه السلامه، همینطور که عبور میکرد یه مرتبه پاش گرفت به یه سنگی و خون جاری شد، خیلی ناراحت شد، خدایا مگه من گناهی کردم، خطایی کردم، این خون دلیلش چیه؟ خطاب شد اینجا سرزمین کربلاست، اینجا جاییست که خون پسر پیامبر پیامبر آخرالزمان به زمین ریخته میشه، خواستیم که تو هم ارتباط پیدا کنی، خونی از تو هم در اینجا ریخته بشه ارتباط پیدا کنی. حضرت ابراهیم باز ایشون هم تو همین منطقه بوده، منطقه در واقع همین عراق و در واقع فلسطین و این منطقه منطقه عربی امروز که حالا کشورهای متعددی شدن، ایشون هم در اینجا دارد که سر مبارکش برخورد کرد با یک چوبی و خون جاری شد. حضرت موسی داره کفشش پاره شد، خاری رفت به پاش. چند تا از انبیاء روایتش تو بهار هست در این سرزمین خون از بدنشون جاری شده، یا از سرشون یا از پای مبارکشون. هر کدوم هم سوال کردن خطاب شده اینجا سرزمینی است که خون پسر پیامبر روی زمین ریخته میشه. قصه مهمی است که خدای تبارک و تعالی انبیای الهی رو هم با این قصه آشنا کرده. چطور الان ما با قصه امام زمان آشناییم؟ هنوز امام زمان نیامده، نمیدونیم هم چه سالی ظهور میکنه، ولی هممون میگیم امام زمان میاد، پایتختش کوفه میشه، از کنار عرض میکنم خانه خدا فریاد میزنه انا بقیت الله. اینطور میشه؟ یعنی خداوند همه مردم و نسلها رو یه جوری با قضیه امام زمان آشنا کرده. خود پیغمبر هم آشنا کرد، خود ائمه امام صادق عشق میریخت درباره امام زمان، امامی که هنوز متولد نشد. قصه عاشورا اینطور بوده قبل از این که اتفاق بیفته. ولذا وقتی حضرت زکریا میدونه، حضرت زکریا اولاد نداشت، ایشون با خانومش بچه دار نمیشدن، فرزند نداشتن. همین شاید نزدیک ایام محرم بوده، نقل شده است در تاریخ، منظورم ماه محرمه، که خدای تبارک و تعالی قصه کربلا و حضرت ابا عبدالله رو برای زکریا گفت که یه همچین اتفاقی میفته برای پسر پیغمبر آخر الزمان. خیلی حضرت زکریا گریه کرد. روایت دارد 3 روز از تو خونه بیرون نیامد، 3 روز تو خانه نشست و اشک میریخت برای مصیبت ابا عبدالله که براش نقل شد. بعد از 3 روز، روز اول محرم، این دعا رو کرد که قرآن میفرماید حبلی ذریتا طیبه، گفت خدایا یه اولاد پاکیزه به من بده. البته اینی که الان میگم این تو قرآن نیست، این تو روایت. گفت خدایا من دلم میخواد با حضرت رسول پیامبر آخرالزمان همدردی کنم، اون داغ اولاد میبینه، تو برا من گفتی، من دلم میخواد همدردی کنم. لذا شما ببینید خدای پسری بهش داد به نام یحیی، خیلی با امام حسین شباهت داره. حضرت یحیی عین امام حسین سرش از بدنش جدا شد، عین امام حسین سرش اومده مقابل حاکم ستمگر، تو تشت گذاشتن جلوی حاکم ستمگر. مثل ابا عبدالله آسمان براش گریسته. خیلی الان بعضی ها تا 10-15 تا شباهت نوشتن، من نمیخوام همش رو بگم. خدا یعنی حضرت زکریا، خدا بهش پسری داد به نام یحیی که قرآن اسمش رو آورده. اتفاقا تو تاریخ داریم هر دوی اینا هم اسمشون رو خدا گذاشته، هم حضرت یحیی هم امام حسین، بشارتش از طرف خود. هر دوی اینا اسمشون بی‌نظیره. ما یه سری اسمای داریم، مثلا فاطمه سلام الله علیها اسم از زهراست، ولی قبل از حضرت زهرا هم این اسم بوده، فاطمه بنت اسد، مادر حضرت امیرش فاطمه است. بعضی از اسما سابقه داره، ولی اسم امام حسین و اسم حضرت یحیی سابقه نداره، اسمی که خدا وضع کرده، اسم جدیده به قول خودمون. این دو شباهت های زیادی با هم دارن. اتفاقا یه چیز جالب بگم براتون، امام حسین از مدینه که اومدن بیرون تا مکه و از مکه تا کربلا، امام سجاد میگه بابام از یه نفر خیلی یاد میکرد، چندین بار ازش یاد کرد و اون از حضرت یحیی بود. یعنی همونطور که زکریا از امام حسین نام برد، امام حسین هم تو مسیر چند جا از حضرت یحیی نام برد، چون حضرت یحیی مثل خودش شهید شد، سرش از بدن جدا شد، سرش مقابل حاکم ستمکار رفت. کسی که او رو کشت حاکم حرامزاده بود، زنازاده بود، حاکمی که او رو به شهادت رسوند. حضرت یحیی، موجودات براش گریستند. اینها زکریای پیغمبر وقتی قصه امام حسین براش گفته شد از خدا خواست، خدایا من دلم میخواد همدردی کنم، لذا یه اولادم بیشتر خدا بهش نداده به نام یحیی، که در واقع شباهت‌هایی با ابا عبدالله. ببینید من چی میخوام بگم، اونی که میخوام نتیجه بگیرم اینه، این جریان کربلا من تشبیه کردم با جریان ظهور. چطور شما تو کتاب‌های مسیحیت، تو کتاب‌های عهد عتیق، تو قرآن اشارات، تو کلمات ائمه، همه راجع به امام زمان گفتن، هنوزم ظهور اتفاق نیفتاده. قصه کربلا هم قصه ایست که چند نفر نقل کردن. امیرالمومنین از صفین که برمیگشت، هم ابن عباس نقل کرده، هم حرثمه نقل کرده، چند نفر نقل کردن که امیرالمومنین از صفین که برمیگشت در کربلا نشست، گریه کرد، خاک و بویید، اشک ریخت. حتی خود پیغمبر گرامی اسلام، اینا یه جریانی بوده که بنا بوده به یک فرهنگ بشه، نه یه تاریخ ماندگار بشه. عزیزان، جوانان، گاهی از ما میپرسن که خب کربلا سال 61 هجری اتفاق افتاد و 1400 سال تقریبا ازش میگذره، و به چه دلیلی ما باید هر سال عزاداری کنیم؟ این مجلس های با شکوه، این هزینه های زیاد، پرچم، مراسم، نمیدونم لباس مشکی، چقدر در خیابان‌ها امکانات عزاداری، دستجات، به چه دلیل؟ متأسفانه این حرفای سیگاری توی شبکه‌ها تبلیغ میکنن و مینویسن. دلیل این آیا این مرده پرستی نیست؟ آیا یه اتفاقی افتاده، یه جریان تو تاریخ بوده؟ خودشون هم میگن لعنت کنه قاتلشو، یزید بد کاری کرد، امام حسین خوب آدمی بود. ولی خب دلیل این که حالا شما باید مرتب اینو یادآوری کنید، جلسه بگیرید. این همه ائمه تاکید کرده، روایتش براتون میخونم که چقدر ثواب. ببینید شما حدیث، هم یکی رو بگم حالا قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، روایت عجیبی است. اینو همون ابن قولوی تو کامل الزیارات داره، میگه ان الحسین ینظر الی من یبکی. جوونا خوب گوش بدید، امام حسین به تک تک کسایی که براش گریه میکنن نگاه میکنه. ین یه وقت میگیم ببین من الان دارم نگاه میکنم به کل شما، شما اشکم بریزید کل شما رو یه جا میبینم، از من نمیاد تک تک شما رو اینجا کنترل کنم. ولی امام حجت خداست، احاطه داره. ان الحسین ینظر الی کل من یبکی و یستغفر الله، برای تک تک کسایی که اشک میریزن نگاه میکنه و طلب مغفرت میکنه. خب این یه جریانی است که نمیشه ساده از کنارش گذشت. چرا این همه تجلیل و تکریم؟ من سه تا آیه میخوام بخونم و سه تا جواب بدم که اگر از شما کسی پرسید دلیل عزاداری بر ابا عبدالله چیه، در این حد جواب بدید. خواهش میکنم این سه تا آیه رو دقت کنید. عنوان بحث من میذارم مبانی قرآنی عزاداری ابا عبدالله. ما از قرآن میخواییم وارد بشیم. چرا قصه کربلا رو وقتی امام حسین بچه بود آوردنش پیش پیغمبر و قنداقش، و خب رسول خدا شروع کرد اشک ریختن و حضرت زهرا سوال کرد یا رسول الله چرا گریه میکنید، و حضرت فرمودن این اتفاقات میفته. منظورم اینجاست که حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه داشتن بابا جان چه کسانی برای حسین من عزا میگیرن؟ پیغمبر خدا فرمود نسل در نسل یجددون العزا فی کل سنه. این حدیثه دخترم، نسل در نسل هر سال عزای حسینو تجدید میکنن. اینطور نیست که یه سال، دو سال، سه سال، ده سال، پنج سال. یجددون العزا فی کل سنه جیلن بعد جیل. جیل یعنی نسل. نسل اندر نسل این عزاداری میچرخه. چرا؟ سه تا آیه من میخونم، آدرسم میدم، بعد مراجعه کنید. قرآن اگه کسی از شما پرسید جواب بدید، پاسخگو باشید. یک، سوره هود آیه 120. آخرای سوره هوده. خدا میفرماید پیغمبر میدونی ما چرا انقدر تو این قرآن قصه براتون میگیم؟ آقا 270 تا بعضی گفتن قصه تو قرآن. قصه های قرآن هم سمبولیک نیست. کسی بگه گفتن بعضی ها متاسفانه قرآن رو نشناختن که آدم و حوا فرضیه. ما تو فیلم های سینمایی تو سریال ها فرضی داریم، یکی رو فرض میکنن یه سریال میزدن. اما آدم، حوا، شیطان، بعضی از این کسایی که به اصطلاح ادعای کارشناسی دینی دارن خواستن بگن نه شیطانی نبوده، آدمی نبوده، حوایی نبوده، اینا همه سمبولیکه، خدا اینا رو گفته نتیجه ازش بگیره. نه، قصه های قرآن همه واقعیت، حقیقته. بله مثلای قرآن شاید اینطور باشه، خدا یه مثلی میزنه، ولی قصه ها صد و خورده آیه قصه یوسفه. این کتاب با این اهمیت، با این عظمت، میدونید بخش عمده ای از قرآن، من نمیدونم چقدرش، یه سومش، یه چهارمش، ولی فقط 700 تا آیه قصه حضرت موسی و بنی اسرائیله. سوال، چرا خدا تو قرآن اینقدر قصه میگه؟ تاریخو میگه، به پیغمبر میگه یاد کن، یاد کن ادریس رو، یاد کن ابراهیم رو، یاد کن موسی رو، یاد کن. آقایون، خواهرا، سوره هود آیه چند؟ 120. خدا میگه پیغمبر اگه ما قصه انبیای گذشته رو براتون میگیم به چهار دلیله. جواب، چرا داستان امام حسین رو میگیم؟ جواب، سوره هود آیه 120 خدا میفرماید پیغمبر کلن نقص علیک من انباء الرسل. میدونی ما رو چه اینکه قصه برات تو قرآن میگیم، هی زنده میکنیم گذشته رو. اگه قصه یوسف رو خدا نگفته بود که ما بلد نبودیم. تورات یه چیزایی داشته به یوسف داره، آدم خجالت میکشه بگه. خیلی از این قصه ها که تو قصه موسی و خضر رو ما از کجا بلد بودیم؟ پیغمبر میدانی چرا برات میگیم؟ چون چهار تا اثر داره. یک، نسب به تو بهی فعادک، دلت محکم میشه، قرص میشه. تو بدونی حضرت موسی کنار دریا، فرعون پشت سرش، شما فکر کنید جلود آب، پشت سرت شمشیر، موسی وسط این دوتا، گفتن تموم شد کار دیگه، جلو بریم غرق میشیم، عقب بریم شمشیر میخوریم. گفت نترسید، خدا با ماست. دریا شکاف، رد شدن. پیام بر این قصه رو برات میگیم که اگه تو رفتی تو غار سور خوف نگیرتت. نه اینکه پیغمبر رو خوف گرفت، نه، محکم بشه دلت، بدون یه تار عنکبوت. او خدایی که دریا رو برا موسی شکاف، یه تار عنکبوتم جلو غار میزنه تو دشمن رد میشه. خیلی مهمه. پیغمبر 950 سال نوح فریاد زد، مسخرش کردن، دستش انداختن، دیوانش گفتن، حالا تو رو 23 سال اذیت کرده. 950 کجا؟ فصبر کما صبر اولو العزم. چرا قصه تو؟ بابا خدا داره به پیغمبر میگه، دقت کنید، نثبت بهی فؤادک، ما قصه برات میگیم، میگیم که دلت محکم بشه. مردم بدانید 70 و چند نفر تو دنیا مقابل 30,000 تا آدم ایستادن و دنیا امروز تحت تأثیرشونه. یک کتابی نوشتن، الحسین فی الفکر المسیحی، کتاب خوبی است، امام حسین در اندیشه مسیحیان، یعنی علمای مسیحی راجع به امام حسین چی گفتن. اسمش اینه، الحسین فی الفکر المسیحی. یه آقای اونجا به نام آنتوان بارا از نویسندگان مسیحی است، میگه، کتاب عربیه، میگه قبر الحسین علم لا یندرس ابدا، قبر ابا عبدالله علامتی است که تا قیامت کهنه نمیشه. الحسین قبس من نور، الحسین حی. میگه اصلا امام حسین زنده است، جاریه. خیلی جالبه، مسیحی‌ها اینطور میگن. وقت امروز تو دنیا یه مش بدتر از خوارج، یه مش تکفیری نادان جاهل، یه مش افرادی که تشخیص نمیدن اصلا حق چیه، باطل چیه، زن و بچه مردم رو به بمب و به ترور گرفتن، اینا ایراد میگیرن به عزاداری، بابا عزاداری ابو عبدالله، من اصلا نرفتم تو حدیث، اومدم سراغ قرآن. چرا شما به او قرآن داره میفرماید پیغمبر تکرار کن؟ بابا ما باید منبر بریم قصه امام حسین رو بگیم، کتاب بنویسیم، جلسه بگیریم که بگیم چجوری باید بگیم. 4 دلیل داره علت این که قصه انبیا رو برات میگیم. 1 نثبت و بهی فؤادک، دلت محکم میشه. 2 و جاءک فی هذه الحق، یه حقی توشه، یه درسی توشه. ما قصه یوسف رو که میگیم درس عفت توشه، درس گریز از گناه توشه، درس تحمل توشه، درس پاکدامنی برای جوونا توشه. ولی شما بگید یه سریال یوسف چقدر استقبال شد، فیلمش کردن، حالا اگه واقعا این کار نسبت به همه داستانای قرآن بشه چقدر خوبه، چقدر خوبه. و جوونا همونجا به شما بگم، به جای رمان‌های نادرست، به جای فیلم‌هایی که عرض می‌کنم سر و ته نداره، به جای وقت گذاشتن برای دانلود کردن بعضی از چیزایی که تا صبح وقت شما رو می‌گیره هیچ چیز توش در نمیاد، یه مقداری با این قصه‌های قرآنی آشنا باشید، با قرآن انس داشته باشید. بعد یه جوون شیعه نتونه قرآن بخونه، جوونی که امامش امام حسین تو این حرکت همش قرآن می‌خوند، جوانی که امامش امام رضا که میمیره براش، میره پا حرمش اش میریزه، روزی 10 جز قرآن میخوند، فرمود روزی 30 جز هم میتونم بخونم، یه قرآن ختم میکنم. من میشناسم آدمایی که یه قرآن ختم میکنن، همین حالا هستن، قدیمم بوده. حبیب ابن مظاهر یه قرآن ختم میکرد شبانه روز، گفتن فرمود من بیشترم میتونم، میخوام تدبر کنم، دقت کنم درش. جوان ها این کتاب قصه های قرآن چاپ شده، یکی از دوستان جمع‌آوری کرده از تفسیر نمونه به اسم آیت الله مکارم، البته چاپ شده منتها جمع‌آوریه. نگاه کنید این قصه های قرآن وقتی چه اتفاقاتی افتاده. پیغمبر ما برات قصه میگیم، 1 دلت محکم شه، 2 درس توشه، 3 و موعظه. موعظه است دیگه، موعظه نیست؟ این همه داستان، خب شما بخونید شیطان چه بلایی سر آدم آورد، حواسش آدم جمع میکنه دیگه، رانده نشه از بهشت امام حسین، رانده نشه از بهشت معنوی. وقتی انسان میخوانه چه بلایی سر حضرت ابراهیم آوردن، چجور خدا آتشو بر ابراهیم سرد کرد، خب اینا موعظه است. و 4 ذکر، تذکره. سوال، چرا برای ابا عبدالله عزاداری میکنیم؟ جواب 3 آیه. 1 120 هود، خدا به پیغمبر میگه ما قصه برات میگیم چون اثر داره، ما قصه امام حسین رو میگیم چون اثر داره، دلامون محکم میشه، موعظه میگیریم، درس میگیریم، تذکر میگیریم. آیه دوم، خوب دقت کنید، آیه دوم این آیه شریفه در رابطه با شعائر الهی، سوره حج. قرآن کریم ببینید، کلمه شعائر یعنی علامت، نشان. شعائر معناش اینه دیگه، شعیره یعنی نشانه. مثلا پرچم جزء شعائره، همین مجلس جزء شعائر یعنی علامت. هر کشوری پرچمی داره، این نشانش. هر انسان یه کارت ملی داره، این نشانشه، علامتشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، میگه شعائر یعنی علامتی که نشون میده یه چیزی. شما تو جاده میرید در تهران اینقدر کیلومتر، این علامت، درست؟ قرآن کریم میفرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر که شعائر الهی رو تعظیم کنه. ببینید شما، صفا و مروه از شعائر الهی است، ما 7 باید بینش بریم بیاد. قربانی از شعائر الهی است، ان شاء الله مکه میرید مشعر الحرام، امام حسین از شعائر الهی است. یک کسی مثل امام، حجت خدا، ولی الله الاعظم، خونش، خون خیلی تو زمین ریخته شده، اما چنین عناصری درش نبوده. امام معصوم در یک سرزمین با این رجزها، با این خطبه ها، با این پیام، خب این جزء شعائر الهی است و این باید تجلیل بشه، تکریم بشه. اینم از سوره حج، آیه 32 سوره حج. آیه 3 سوره شورا آیه 23. همه شما میدونید رسول گرامی اسلام به نص قرآن، باز من حدیث نمیخونم، به نص قرآن خدا بهش فرمود پیغمبر 23 سال برای این مردم زحمت کشید. کاهنت گفتن، ساحرت گفتن، مجنونت گفتن، سنگت زدن، یارات رو شکنجه کردن، پدر یاسر رو، عمار رو کشتن، مادرش رو کشتن، بلال رو چه آزار، این همه اذیت دیدی. بالاخره مردم عوض شدن، الحمدلله اثر کرد، مکه مسلمون شدن، مدینه مسلمون شدن. حالا روز آخر به مردم بگو، بگو من از شما یک چیز میخوام، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مردم من از شما هیچی نمیخوام مگر مودت اهل بیت، مودت قربا. کاری کرده بودن بنی امیه لعنت الله علیهم که وقتی خاندان پیغمبر رو آوردن شام، یه پیرمردی اومده بود ناسزا میگفت به امام سجاد. آقا فرمودن که پیرمرد کافر یا مسلمون؟ آقا مسلمونم. فرمود قرآنم بلده؟ گفت بله قرآن بلده. فرمود این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله. فرمود این قربا کیان؟ بابا نزدیکای پیغمبر کیان که خدا به پیغمبر میگه بگو من محبت اینا رو از شما میخوام؟ بارها پیغمبر فرمود امیرالمومنین، حضرت زهرا، حسنین، فرزندانشون. ولذا یه وقتی پیغمبر اکرم تو مسجد بود، فرمود مردم هر روز صدقه بدید، صدقه قلبی و صدقه زبانی. تا حالا شنیدی صدقه قلبی؟ صدقه قلبی. فرمود مرتب صدقه بدید، صدقه قلبی و صدقه زبانی. یه کسی بلند شد گفت یا رسول الله فسر لنا، تفسیر کنید برای ما صدقه قلبی چیه، صدقه زبانی چیه. ما هرچی شنیدیم صدقه مالی شنیدیم، پول بدی به فقیر میگن صدقه، اما صدقه قلبی چیه، صدقه زبانی چیه؟ فرمود صدقه قلبی محبت فرزندان منه که در دلتون باشه، صدقه زبانی صلوات بر محمد و آل محمد. اصلا هیچ دلیلی برای عزاداری به فرض کنید نداریم، هیچ، همین آیه کافیه. مگه نفرمود فرزندان منو بهشون محبت کن؟ خب این محبت دیگه، جمعیت جمع بشن، یاد ابا عبدالله رو زنده نگه دارن، یاد ابا عبدالله. ولذا ریان ابن شبیب وقتی امشب وارد شد بر امام رضا علیه السلام، این روایت تو عیون اخبار الرضا است، من مخصوصا کتابا رو توضیح میدم جوانای خود آشنا بشید، ببین علمای ما چقدر زحمت کشیدن. شیخ صدوق، اینا از علمای قمند، مثل ابن قولوی قمی، صدوق هم قمیه، ایشون هم مثل ابن قولوی پدرش اینجاست، پدرش فرزندش در شهر ری، فرزند ایشون کتابی دارد مرحوم شیخ صدوق به نام عیون اخبار الرضا، بسیار کتاب خوبی است، ترجمه هم شده، تو بازار است. روایات زیادی رو از امام رضا علیه السلام میاره، یکیش اینه، من یه تیکش فقط براتون میخونم عنایت کنید. آقا سامن الائمه علی ابن موسی رضا روز اول محرم، ریان ابن شبیب میگه رفتم خدمت آقا. ریان از خاندان بنی عباس هم هست، من نگاه کردم یه جایی دیدم عموی یا دایی معتصم عباسی هم بوده، ولی خب علاقمند به امام رضا بود و به اهل بیت. خیلی حدیث مفصله، من دو تا تیکش براتون میگم. علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود یبن شبیب ان سرکه ان تسکن القرف المبنیه فی الجنه مع النبی. جوانا گوش بدید، دیگه از این بهتر نمیشه. پسر شبیب، اگه دلتون میخواد تو بهشت تو اون قرفه هایی باشید که پیغمبر هست. آخه بهشت هم جاهاش با هم فرق میکنه، مثل خونه های شهر که محله بالا داره پایین داره. بالاترین جای بهشت اسمش چیه؟ فردوس. حدیث داریم لکل شیئن سید، هر چیزی سید داره، یعنی آقا بزرگ. مثلا سید سرزمین ها کجاست؟ مسجد الحرام. سید ایام غدیر داریم تو روایت، سید اعمال محبت اهل بیت، این روایت داریم، سیده زنا داریم، سید مردها داریم، سید ایام داریم، روایت داریم لکل شیئن سید، هر چیزی بزرگی داره، آقایی داره، رأسی داره. سید الجنه الفردوس،
بهترین جای بهش فردوسه که پیامبر و ائمه اونجا هستن. پسر شبیب، دلت میخواد با پیغمبر در قرفه های بهشتی باشی؟ چه کن؟ فل ان قتلت الحسین، قاتلای ابا عبدالله رو لعنت کن. اللهم لعن قتلت ابی عبدالله علیه السلام، لعنت کن. لعن الله شمرن آل ابی سفیان. همین زیارت عاشورا که من تقاضا میکنم جوونا هر کجا هستید زیارت عاشورا رو بخونید، ولو 10 دقیقه، ولو 100 لعن و 100 سلامشو نمیرسید، بخونید. این زیارت نورانیت زیادی توش هست. این زیارت نشان دهنده براءت از دشمنه. این یک. دوم، اینو دقت کنید، اینم یاد بگیریم شب اولی. این سرکه، اگر دلت میخواد پسر شبیب، ان یکون لکه، خیلی عجیبه این روایت، اگر میخوای ثواب شهدای کربلا رو داشته باشی، ان یکون لکه من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین. کی با حسین شهید شد؟ علی اکبر، قاسم ابن الحسن علیهم السلام، حبیب ابن مظاهر. پسر شبیب، اگر دلت میخواد با شهدای کربلا و ثواب شهدای کربلا رو داشته باشی، هر وقت اسم امام حسین برده میشه بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. هر روز صبح به صبح بگید، وارد این جلسات که میشید، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا. چه ثوابیه، چقدر کار داره. قاتلا رو لعن کنی در قرف مبنیه با پیامبر، یا لیتنی بگی ثواب شهدا. بالاتر بگم، فرمود ان سرک ان تلقى الله، اگه میخوای خدا رو ملاقات کنی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، خدا رو ملاقات کنی، عند ملیک مقتدر فزر الحسین، برو زیارت قبر ابو عبدالله. ببین من 3 تا تیکش فقط براتون خوندم، زیارت ابو عبدالله، ملاقات خدا برو. یا لیتنی کنت معهم، یا معک فافوز فوزا عظیما، ثواب شهدا و لعن قاتلا. چرا این همه ثواب؟ چرا این همه؟ خیلی عجیبه. من بارها رو منبر گفتم اینا ثواب جایزه‌ایه. شما دیدی یه بانکی به اعلام میکنه مثلا یه ماشین پر پول میدین، که مزد کار شما نیست، شما شاید 10,000 تومان به حساب گذاشتی، جایزه است. دیدی وقتی مثلا فوتبالیستا یا اردوم اولمپیادا میان از خارج از کشور یک ماشینی یا یک امکانات یک خانه ای آپارتمانی، این که مزد کار 2-3 ساعتی 90 دقیقه فوتبال بیشتر نکرده که، این مزد کارش که نیست، این جایزه است. ثواب‌های زیارت ابو عبدالله مزد السلام علیکم که نیست، جایزه ویژه است که اینها رو بر ما مترتب کردن. یه نکته‌ای هم بگم و بحث شب اولی جمع کنم. بدونید آقایون، جوونا، مجلس ابو عبدالله، زائر امام حسین، عزادار امام حسین، همه‌شون حساب کتاب داره. همه. یه داستان براتون بگم با یه واسطه، یعنی تقریبا بدون واسطه. یکی از دوستان من که الان هست، از منبری‌های تهران هست، ایشون نقل می‌کرد، من امروز از یکی دیگه از دوستانم اینو پرسیدم، ایشون گفت منم این قصه رو از خود این آقا شنیدم، ایشونم بدون واسطه برا من نقل. میرزا اسماعیل اربابی بود در تهران، خیابون شهر ری. ایشون 70 سال دهه محرم برای امام حسین مجلس عزا می‌گیره. منبری های معروف مثل مرحوم آقای کافی، مرحوم آقای هاشمی نژاد، دیگران اینجا منبر رفته بودن، حتی علامه امینی هم شرکت میکرد، که این دوستمون میگفت من این آخرا که میرفتم، مثلا سالهای قبل از انقلاب دیگه علامه امینیشون فوت کرده بود، یه صندلی میذاشتن، عکسشو میذاشتن رو صندلی که یاد بود علامه امینی باشه که ایشون اینجا مینشسته. مرتب جلسه ایشونو بزرگان تهران می آمدن، خیابون شهر ری تهران. خیلی مرد متدینی بود. این دوستمون امروز برا من می گفت من رفته بودم، وقتی می گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، شانه های این می دردید، کسی نمی تونست از عشق کنترلش کنه. میرزا اسماعیل ارباب میگه یک سال اواسط دهه محرم یه روز تو جلسه نشسته بودم، دیدم دو تا جوان وارد شدن ولی لباسای عزا نیست، آستینا بالا داره، سینه های باز، لباسای رنگ ژلف نامناسب، خودشون هم خیلی حرکاتشون منظم نیست، نشستن وسط جلسه هی هم با هم پچ پچ میکنن، خنده میکنن، جلسه رو خلاصه دارن اونطور که باید. جلسه ابو عبدالله یه ادبی داره، یه خورده برانور نگاه کردن و وسط منبر آقام بلند شدن رفتن. ایشون برای من خیلی ناراحت شدم، این چه حرکتی بود؟ تو جوان نه لباس مناسب، نه ادب جلسه، نه حداقل زمان جلسه به احترام جلسه شما باید بنشین. فرمودن فردا دیدم جفتشون اومدن لباس مشکی، از اول جلسه هم تا آخر نشستن، گریه میکنن، ادب، اصلا از این رو به اون رو شدن. تعجب کردم یه 24 ساعت چه اتفاقی افتاده. شما فرمود یکیشون رو خواستم، گفتم ببخشید من دیروز چیزی نگفتم، عادتم نیست این حرف رو بزنم، بالاخره عزادار امام حسین بودید ولو شکلتون مناسب نبود. قصه چیه که شما یه مرتبه این تحول عجیب درتون پیدا شد؟ گفتن راستش ما دیروز شنیدیم اینجا مجلسه، گفتیم شاید ناهاری نمیدونم غذای چیزی هم به کاره، وقتی آمدیم دیدیم نه، یه چای بیشتر نمیدن، پذیرایی هم نیست. به رفیقم گفتم پاشو بریم، اشتباه اومدیم. بلند شدیم وسط جلسه، همینطورم هم که از در اومدیم بیرون دیدیم 4-5 تا استکان نلبکی چایی ها رو خوردن تو مسیر. به رفیقم گفتم اینا پا مردم بهشون میخوره، بالاخره میشکنه تو پا مردم، اینا رو برداریم. همین سر راهمون برداشتیم گذاشتیم توی آبدارخانه اونجایی که چای میریختن و رفتیم. شب گذشته جفتمون خواب دیدیم عین هم، دیدیم این جلسه شما وارد شدیم، وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام ایستاده، وجود مقدس ابوالفضل العباس علیه السلام ایستاده، دارن یکی یکی کارهای عزادارا. اینا رو میگم آقایون که پشت این جلسه انتظاماتی، چایی میریزید، کف شفت میکنید، نمیدونم به هر شکلی سرویس دهی میکنید، ببینید کار چقدر دقیقه. همه رو که ثبت کرد، آقا فرمودن عباس چون چیزی از قلم نیفتاد؟ نه یا ابا عبدالله. فرمودن چرا؟ این دوتا جوون هم چند تا استکان عزای ما رو جمع آوری کرد، اینا رو هم ثبت کن. اینا شویم، ببینید اینایی که میگن ابا عبدالله، ابا عبدالله شویندگی داره، جاذبه. چطور میگه ان الصلاه؟ به پیغمبر گفتن آقا یکی نماز میخونه دزدی هم میکنه، یصلی و یسرق. فرمود سر به سرش نذارید، بذارید نمازشو بخونه، یواش یواش دزدی رو میذاره کنار، چون نماز جلو دزدی رو میگیره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. این مجلس ابا عبدالله ممکنه دیر و زود داشته باشه، سوخت و سوز نداره، جلو رو میگیره، منتها بستگی داره چقدر کشش در من و شما باشه، چقدر زمینه باشه. عباس جان اسم این جوانا رو هم بنویس، اینا برای مجلس من یه چند تا نلبکی استکان. حالا تو خود بخوان حدیث مفصل، شمایی که با احترام با ادب از شب اول شال عزای ابا عبدالله، لباس مشکی مجلس ابا عبدالله. واقعا من میدونم شما هم میدونید سابقا اینطور نبود، من خودم اینجا منبر رفتم 7-8 سال پیش، تا چند شب گاهی تا وسط جلسه هم کسی پر نمیشد، اما شب اول جلسه پر شده. شب اول، شب درسی، ایام تحصیلی، مهر ماه، نه شب تعطیلی، نه ایام تابستانه. سیاری از شما فردا صبح کلاس دانشگاه دارید، اداره دارید، مدرسه دارید، این موقع شب جلسه پر شده. خیلی قابل توجهه. این کور میکنه دشمنان ابا عبدالله رو و انشاءالله روز به روز این چراغ فروزانتر خواهد شد. پس بیایید آیون جوونا از همین شب اول، از همینجا سلام به اربابتون بدید، شما هم دلتون رو با دل زائران ابا عبدالله گره بزنید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
خدا رحمت کنه مرحوم آقای شوشتری، میگه پیغمبر خدا چند جا برای امام حسین عزاداری کرد. یکی وقتی قنداقش رو دادن خم شد، گلوی حسین رو بوسید، پیشانی ابا عبدالله رو بوسید، اونجا عشق ریخ، فرمود اقبل و موز از سیوف، جای شمشیرها رو میبوست. دوم یه روز رو منبر بود، امام حسین هم بچه 3-4 ساله بود، ادر وارد شد، پاش گیر کرد به فرش، با صورت اومد رو زمین. ابا عبدالله از منبر اومد، امام حسین، پیغمبر از منبر اومد با این امام حسین رو بغل گرفت. اصحاب گفتن یا رسول الله طوریش نشد، بچه است میفته پا میشه. فرمود من طاقت زمین خوردن حسین رو ندارم. مرحوم آقای شوشتری میگه جای سوم وقتی داشت جان میداد، پیغمبر امام حسین اومد رو سینه‌اش، چشاش رو باز کرد، گفت مالی ولی یزید، یزید با حسین من چه کار داره؟ چند جا برای امام حسین عزاداری کرد پیغمبر خدا. جای سومش هم گودی قتلگاه بود. اینو ام سلمه نقل میکنه، میگه من پیغمبر رو عصر عاشورا خواب دیدم، دیدم امامه سرش نیست، غبارآلوده، هی میگه ولدی یا حسین.